این موارد میش از این ژل برای پاکسازی محیط نیز استفاده کرد و گفته این محقق هر جا باکتری وجود داشته باشه فاش‌ها هم وجود دارند. نکته خارق العاده در این تحقیق ایجاد غلظت قابل توجهی از فاژ در آزمایشگاه است. محققان پژوهشگاه مواد و انرژی برای اولین بار لعاب شیشه سرامیکی ضد سایش بر روی فولاد بر اساس روش ریختگری دوغابی لعاب نانو آلومینا دار ساختند. با گفته محقق این پژوهشگاه این لعاب در صنایع پتروشیمی، خطوط لوله‌های فاضلاب، پمپ‌های گاز، قالب‌های پرس شیشه، صنایع توربین و غیره کاربرد دارد. این روش ساخت برای اولین بار انجام شده و بسیار ارزان قیمت است. پیش از این پروژه با روش پلاسما اسپری و با آلومینای در ابعاد میکرونی ساخته شده بود. با گفته این پژوهشگر انامول‌ها یا لعاب فلزهای شیشه سرامیکی اخیراً در حوزه پوشش‌های پیشرفته که خواص فیزیکی قابل قبولی از لحاظ صنعتی دارند مطرح شده. این پوشش‌ها از نظر خواص فیزیکی حد واسط بین پوشش‌های سخت و گران قیمت سرامیکی مانند کاربیدها و لعاب‌های سنتی شیشه‌ای هستند. انامول‌های شیشه سرامیکی اگرچه محدوده دمایی کارکردشان پایین است، اما به لحاظ مقاومت و خوردگی در برابر اسید و مقاومت به اکسیداسیون قابل رقابت با پوشش‌های آلیاژی می‌باشند. با گفته این محقق در این تحقیق سعی شده از تلفیق خاصیت ضد سایشی آلومینا و خاصیت پوشانندگی قوی شیشه سرامیک بر روی فولاد خواص منحصر به فردی از لحاظ سایشی ایجاد شود که در این تحقیق خاصیت سایشی فولاد تا 10 برابر افزایش پیدا کرده. در این شیشه سرامیک از یک سو یک پوشش کاملا متراکم و بدون تخلخل روی فولاد ایجاد میکنه و از سوی دیگر با پخش ذرات نانو آلومینا در زمینه شیشه ای خاصیت ضد خراش و خش انامول هم افزایش پیدا میکنه.
برنامه ما می توانیم یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:20 و جمعه ها ساعت 1:30.
محققان پژوهشگاه رویان با استفاده از سلول‌های کشف شده خون بند ناف در تلاش هستند تا راهکارهایی برای درمان با استفاده از این سلول‌ها بیابند. سلول‌های بنیادی خون بند ناف یکی از منابع ارزشمند سلول‌های بنیادی خونساز هستند. این سلول‌ها توانایی تمایز بر رده‌های سلولی گوناگون و قدرت زنده‌مانی طولانی مدت دارند و در درمان بیماری‌های خونی و سرطان‌های مرتبط مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرند. محدودیت اصلی در استفاده از سلول‌های بنیادی بند ناف برای بازسازی سیستم خونساز بدن کم بودن تعداد سلول هاست. به همین دلیل استفاده درمانی از این سلول‌ها با کودکان یا بزرگسالانی با وزن کم محدود شده. بهترین راه غلبه بر این مشکل فراهم آوردن شرایطی است که سلول‌های بنیادی بند ناف در شرایط آزمایشگاهی تقسیم شده سلول‌های مشابه خود ایجاد کنند. اما تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه نشان داده که سلول‌های حاصل از تقسیم توانایی پایین‌تری نسبت به سلول‌های اصلی دارند. برای غلبه بر این مشکل این پژوهشگران تحقیق انجام دادند که طی آن سلول‌های تک هسته‌ای استخراج شده از خون بند ناف انسان در محیط کشت معمول سلول‌های بنیادی غنی شده با ترومبوپویتین و لیگاند CFLT کشت داده شدند. سپس سلول‌های حاصل از تقسیم و سلول‌های تقسیم نشده بر جنین 11.5 تا 13.5 روزه موش‌های آزمایشگاهی پیوند زده شد. در نهایت حضور سلول‌های خونی انسان در خون موش‌های مورد آزمایش بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد سلول‌های کش داده شده 32 بار بیشتر از سلول‌های کش داده نشده ژن‌های مربوط به سلول‌های خونی را بیان می‌کردند. علاوه بر این 3 برابر توان کلونیزایی بیشتری از خودشان نشان دادند. چهار هفته پس از پیوند در 73% از موش‌های دریافت کننده سلول‌های کش داده شده و 35% از موش‌های دریافت کننده سلول‌های تقسیم نشده حضور سلول‌های خونی انسان قابل ردیابی بود. نتایج این پژوهش نشان داد سلول‌های تک هسته‌ای برداشت شده از خون بند ناف با استفاده از این روش کش تقسیم میشن و سلول‌های حاصل از تقسیم سریع‌تر و بهتر از سلول‌های تقسیم نشده میتونن در جنین حیوان مدل آزمایشگاهی جایگزین شده فعالیت خونسازی را آغاز کنند. این پژوهشگران امیدوارند با تحقیقات بیشتر امکان استفاده از این سلول‌های تقسیم شده برای مصارف درمانی فراهم شود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما می‌توانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
در مصاف صحناک طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده‌ایم، صخره‌های پرصلابتی ماریم، ما به کوه ایمان تکیه داده‌ایم. همراه و هم دل هم میهنانیم، پیوسته پویا پیوسته جاری، ما میتوانیم ما میتوانیم ما میتوانیم ما
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. خیلی یک پلاتوی قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دوست‌های محترم قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که برنارد قصد داره همراه همسرش ماری به مسافرت بره، اما ناگهان دوستش مایک از راه میرسه و مسئله ای را عنوان میکنه. در گذشته برنارد او تو آدم خوبی که به نظر میرسیده نبوده و گویا پیسه‌ای که به دست آورده از راه درست و قانونی نبوده. برنارد گذشتهش به خاطر میاره که در یک باشگاه بدنسازی کار میکده. تا ای که جان یک مرد 60 ساله پیسه‌دار در باشگاه اونا ثبت نام میکنه و از برنارد میخواهد در ورزش کردن به او کمک کنه. برنارد هم قبول میکنه تا ترینر خوبی بر او باشه. با ادامه داستان همراه باشید.
هیچ کار خوبی نکدی آمدی شرکت، هیچ کار. چند دفعه به خودت گفتم ما نباید با هم دیده شویم، باز میای شرکت؟ چرا؟
گفتم که دیگه
گفتم آرامتر گپ بزن مایی.
گفتم که این خبر رو باید برات میرساندم. تلفنی خودم میشد، چرا قم باید من تلفنی برات میگفتم؟
ای خدا، ای خدا. مایک حالا راستشو بگو، گپ چی است؟ چی شده؟
گفتم که برات، گفتم که جان زنده است.
یعنی چی جان زنده است؟
گفتم نه مرده، زنده است.
من خودم فایر کردم، هفتم مرمی چطور میتونه زنده مانده باشه؟ چه قسمی؟
چه قسمی که من فهمیدم نه مرده. من فقط میفهمم که نه مرده، پیداش کردن، بعدش هم بردن شفاخانه و دهی دو سالم تحت درمان و زیر نظر بوده، دوا و دکتر بوده.
خب
حافظش البته دست داده، اما هر لحظه ممکن است که حافظش به دست بیاره و بر موتون مشکل درست شه.
ای وای خدای من مایک، بدشانسی ازی بیشتر نمیشه.
راست میگی، اگه حافظش به دست بیاره چی کار کنیم؟
چی خواب بسر ما بریزیم؟ چی میدانم چی کنیم مایک؟ بدتری خبری بود که با میتانیسی با من بتی که دادی.
چی؟ چی میدانی؟ تو نمیدانی؟
نه نمیدانم چی
کنم. مثل که یادت رفته کل اینا پلان خودت بود. من اینجا هیچ کاره بودم، خودت پلان کردی. ای تو بودی که ای پلان کشیدی، مرا به این ماجرا پایم باز کردی. یادت رفته؟ چی شده؟ چی شده ای وقت شب خانه ما آمدی؟ اتفاق افتاده؟
گوش کن مایک، تو بهترین رفیقم هستی دیگه، درست؟
خب
من یک پلانی دارم مایک.
چیزی میخوری؟
نه 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 تشکر، اجاید نخیست، هیچی مایل ندارم.
چی؟ چی گفتی؟ پلان؟
بله بله
پلانی داریم.
پلان؟ چی پلان؟
چه پلانی؟
یک پلان است که هر دوی ما پیسه‌دار میشیم، تو آخر عمر بیغم میشیم.
پیسه‌دار؟ پلان؟ چه قسمی پیسه‌دار میشیم برنارد؟
فکر کل چیز کردیم مایک. میدونی ما و خودت مجبور نیستیم روز تا شب کار کنیم، یه قسمی صاحبی چیزی نمیشیم. من زیاد چرت کردم.
چی هست؟ میخوای که بریم از بانک دوزی بکنیم، بانک بزنیم؟
اگه پلان ما عملی شب مایک، از دوزی از بانک هم بهتر است.
خوی قا پلان پلان میگید، بگو پلان چی هست.
پس تو هم اشتیاق پیدا کردی که بفهمی ها؟ پس معلوم میشه تو از این وضعیت راضی نیستی، خوش نداری از صبح تا شب کار کنی.
چیزا مایدت نشد، مدام میگی پلان پلان پلان. خب بگو پلان چی هست.
جان جان
جان؟
بله خودت میدونی که جان آدم پیسه‌دار است.
خب پیسه‌دار باشه، به موتو چی ارتباط داره؟
مایک هیچ کس هم نداره، نی زن نی بچه، حتی یک فامیل.
درست است، نداره، نداشته باشه، اما تصمیم گرفته که با همون مادل معروف ماری، ماری با ماری ازدواج بکنه.
بله ای گپ هم از خودش شنیدیم، اما من نمیمانم یه اتفاق بفته.
چی؟ نمیمانی؟
نه نه نه
تو چی کده میتونی که نمیمانی؟
گوش کن مایک، اگه تو به من کمک کنی باور کن موفق میشیم، هر دوی ما پیسه دار میشیم.
من چی کمکی به تو بکنم؟ چی کمکی میتونم به تو بکنم؟ پلانت چی هست؟
میتونیم خود جانت دزدی کنیم، بدزدیمش.
چی؟ جانه بدازیم؟
بله.
خب بعدش چی کنه؟
وادارش میکنیم پیسیش، داراییش، مال منالش به ما با خودت انتقال بده. هر چی قم بتونیم میتونیم از او دزدی کنیم. بعدم سر به نیستش میکنیم، میکشمش.
ایرسکو چی میگه؟ تو دیوانه شدی برنارد، دیگه پا چی هست که میزنی؟
دیوانه نشده مایک، من فکرای خود کردیم، پلان من خوب پلان است و کل جوانبم خوب فکر کردیم. پیسایی که عاید ما میشه بین خود تقسیم میکنیم، هر کدام یک طرف میریم، ولی نباید هیچ وقت همراهی هم دیده شیم. فهمیدی؟
چه قصه‌ای بر من میگی تو؟ عقل تعدس دادی بنار. چی گفته رئیس؟
مایک، ما عقل خود عدس ندادیم. قصام نیست، نقشه است، پلان است. جان یک آدم تنهاست، هیچ کسام نداره. این کار شدنیست مایک. پلان ما بی‌نقص است، خاطر جمع باشه. تو فقط به عنوان رفیق همراه ما باش. هستی؟
خواه قدر پلان میگفتی، پلان چی هست؟ بگو ببینم چه پلان داری؟
راستش مایک، فعلاً که پلانی ندارم.
اگه همه چیزه برای پلیس تعریف کنه و بگویه، بزودی ما و خودت دستگیر میکنن. اگه پلانی نداری، ما تا پلیس ها سراغم نامدن از کشور خارج میشم.
آرامتر مایک. چند بار برای توضیح بتم؟ قول مقال نکو. اجازه بده فکر کنم مایک، باز برات خبر میتم. خب
بهتر است که زود فکرایت بکنی.
خوب خوب، فقط خواهشن این طرف هم نیاد، طرف های ما هم نیاد دیگر، فهمیدی؟ احتیاط لازم است.
بیا عزیزم، یه هم قهوه. چی هست؟ چرتی معلوم میشی؟
نه، چیزی نیست.
راستی، بر سفرمو باید خرید کنم.
چی گفتی؟ سفرمون؟
بله، یادت رفت به همی زودی؟ برنارد جان، ما دیگه سبا تکت داریم عزیزم. هوشت کجاست؟ یک مقدار لباس هم میخواستم بخرم.
آه، راست میگی، بالکل یادم رفته بود ماری. مرا ببخش، راستش یک مطلبی را باید پیشت اعتراف کنم. میفهم یک کمی جگرخون میشی، شادم قار شوی.
چی شده؟
عزیزم، باید این سفر را کنسل کنم.
چی؟
راستش یک کار در شرکت پیش آمده، من نمیتونم بیایم. خب
ببخشید، چی کاری؟ بانی این دفعه دیگه انجامش بده، یعنی چی؟
خیلی تلاش کردم ماری، نشد، یعنی نمیشه عزیزم.
خدای من برنارد، من کلی برنامه ریزی کرده بودم.
گوش کن ماری، گفتم متاسف هستم. اصلا میخوایی خودت برو، اصلا خودت
تنها برام؟
آها، تنهایم خوب است.
اصلا فکرشم نکن.
خب من چه قسمی برای توضیح بتم؟ یک مشکل کاری پیش اومده و خودم باید باشم. این مسئله را گوش کن، من حتما حل میکنم، ولی میتونی خودت هر جایی بخوایی بری، ولی خب اگر نرفتیم هر جایی که بخوایی من پسان میبرمت. قول میتونم عزیزم، قول.
بسیار خب، پروا نداره برنارد، یک وقت دیگه میریم. خیلی ثبات کتار ببر کنسل کن دیگه، چی کنیم شنه؟
خب ماری، با دلخوری گپ نزن عزیزم، گفتم که جبران میکنم. قول میتونم حتما با خودت یک سفر برم. ما قدر خودت هم میدانم عزیزم، میدانم تو خواستگارای زیادی داشتی، اما من انتخاب کردم.
بس کو برنارد، بس کو.
یکیش همو جان، او را که یادت ها.
جان کیست دیگه؟
همو مرده که سن پدرت داشت، پیسه دارم بود، فابریکه دار بود.
یادم آمد.
خب دیگه
حالا چی شده که یاد او افتادی؟
یه گپ ماری، تو واقعا میخواستی با او مردکی پیر جان ازدواج کنی؟
برنارد، این چی گپ هست؟
فقط سوال هست ماری، تو با او علاقه من بودی؟
تو دیوانه شدی؟ من اگه علاقه من بودم ازدواج میکردم، حالا با تو نبودم.
اما اگر من آدم بی پیسی بودم، خب با من عروسی نمیکردی نه؟
وای، خب نمیدونم امروز تو را چی شده، دیوانه شدی.
خدا تیر آوردی، جواب سوال من ندادی.
جوابت نمیتونم برنارد، چون سوالای بسیار احمقانه است.
احمقانه است؟ یک سوال از تو هم باید جواب بدی دیگه. حق با ماری بود، من سوال احمقانه پرسان کرده بودم، یک سوال نابجا و احمقانه، باعث شدم او از من برنجه. اما زنده ماندن جان بیخی اعصاب مرا خراب کرده بود، هیچ چاره‌ای نداشتم. من نمیتونستم همه چیزایی را که به دست آورده بودم از دست بدم. اعتبارم، شرکتم، زنم، احترامی که دیگرا به من میماندن، کلگی مرا به عنوان یک آدم خوب میشناختن. اگه فهمیده میشد که من چی آدمی بودم، چی میشد؟ چی اتفاق برام افتاد؟ اگه ماری میفهمید چه قسمی پیسه را به دست آوردم، چی میکرد؟
خب برنار، به چه نتیجه ای رسیدی؟
مایک، تو میدونی جان در کدام شفاخانه بستریست؟
بله، بله میدونم، چطورم میدونم؟ خب چطور؟
راستش مایک، هیچ چاره دیگه وجود نداره، این راه دیگه بر ما نمانده، باید جان بکشیم.
چی؟ باید جان بکشیم؟ خب چه قسمی بکشیم؟ در شفاخانه است.
شب، آرامتر، نباید خیلی سخت باشه، میریم به شفاخانه، یک پیشکاری به همی سیرومش اضافه میکنیم، خیلی راحت.
وای خدا جان، چی گپایی میزنی برنار؟
گوش کن مایک، کالای دکترها را در جان ما میکنیم، کسی به ما شک نمیکنه. البته تو قبل از ما باید به شفاخانه بری و کل چیز بررسی کنی، فهمیدی؟ من این کارو میکنم، ولی تو باید شراکت داشته باشی، کمکم کنی. چی میگی؟
چی بگویم؟ بسیار خوب برنار، من همی فردا به شفاخانه میرم و همه چیز بررسی میکنم.
آفرین، میفهمیدم جاوید این نمیست، هر چی زودتر این کار انجام شوه بهتر است، ولی باور کو خیلی استراب دارم، باید زودتر این قضیه خلاص شوه. یعنی باور کو شما خو ندارم مایک.
باید هم بترسیم دیگه، باید هم استراب داشته باشیم. بسیار خوب، من فردا به شفاخانه میرم، وقتی که تحقیقاتمون خلاص شد با تو تلفن میکنم.
خوب است، آفرین، همین جام وادم میمانیم، همین کافه. خب با هم پلان میریزیم و کارم خلاص میکنیم.
عالی، بسیار خوب، بسیار خوب.
باید برای همیشه شر جان خلاص شویم، برای همیشه.
عزیزان شنونده، ادامه این ماجرا را در برنامه بعد دنبال کنید.
دل را ز شرار عشق سوزاند علی، یک عمر غریب شهر خود ماند علی. وقتی که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز می‌خواند علی. همراهان ارجمند از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه شما خوبان دعوت می‌کنیم با برنامه همای رحمت همراه شوید.
چه آغوش است یارب موجه دریای رحمت را، که من می سوزم و بوی تو می آید ز داغ من. همای رحمت. ما را نه زری است نه نثار سیمی، جز تحفه عجز بندگی تقدیمی. چون شاخ گلی که خم شود پیش نسیم، از دوست سلامی و ز ما تسلیمی. Thank you.
سلام همدلان، مهربانان. در لحظاتی لبریز از رحمت با برنامه همای رحمت از رادیو دری خدمتتان رسیدیم. لحظه های خاص خلوص و نیایش گوارای وجودتان، آمدیم تا در نیم ساعتی که با این برنامه در کنارتان هستیم با شما گپ بزنیم، از قدر بگوییم و قدر و منزلتی که گاهی در روزمرگی ها ممکن است گم شود. زینب بیات هستم، تهیه کننده، گوینده و نویسنده این برنامه، با همراه خانم نرگس بهرامی دستیار تهیه، صدا بردار محترم خانم میرتقی، کارشناسان برنامه جناب امینیا و استاد کاظمی و دیگر عامل این برنامه در خدمت شما هستیم. با ما باشید. نوزدهم ماه رمضان، شبی بهت زده و حیران و روزی نگران و مضطرب که هرچقدر زمان می گذرد باز همان اتفاق یک بار دیگر برای زمین و زمینیان مرور می شود و بار دیگر آسمان زلال صدای علی را با تمام وجود سر می کشد که به خدای کعبه قسم رستگار شدم. سال روز ضربت خوردن صدای عدالت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بر شما تسلیت. و قسم خورده ترین تیغ فرود آمد و رفت، ناگهان هرچه نفس بود کبود آمد و رفت. در خطر پوشی دیوار ندیدیم چه شد، برق نفرین شده‌ای بود فرود آمد و رفت. کودکی بادیه شیر، خطابی خاموش، پدرم را مگذارید که زود آمد و رفت. از خمه کوچه پدیدار شدم وان بردوش، تا که معلوم شد این مرد که بود آمد و رفت. از کجا بود، چسان بود، ندانستیمش، این قدر هست که بخشنده چرود آمد و رفت. خدا را، خدا را، شما را با ترس از خدا سفارش می کنم. به دنیا پرستی روی نیاورید گرچه به سراغ شما آید، و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید. حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید. شما را و تمام فرزندانم و خاندانم را و کسانی را که این وصیت با آنها می رسد و ترس از خدا و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش می کنم، زیرا من از جد شما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است. خدا را، خدا را، درباره یتیمان نکند آنان گاهی سیر و گاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد. خدا را، خدا را، درباره همسایگان حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. همواره به خوشرفتاری با همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد. خدا را، خدا را، بر شما باد و پیوستن با یک دیگر و بخشش با هم دیگر، مبادا از هم روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شما بر شما مسلط می‌گردند، آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهد. برنامه همای رحمت از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام. میریم به سراغ یکی از ارادتمندان با مولا علی علیه السلام و همراهش گپ و گفتی داریم.
دوستان خوب شنونده، رفتیم خدمت یکی از دوستان منقبت خان افغانستانی در تهران، جناب عباس ابراهیمی. سلام و درود بر شما، روزتان بخیر، تاعت قبول.
سلامت باشین، روز شما بخیر باشه، تاعت و بابتهای شما قبول باشه انشاءالله.
تشکر، سلامت باشین. سلامت. جناب عباس آقای ابراهیمی، بر دوستان شنونده ما میگن که از کدام ولایت افغانستان هستین؟
بنده از ولایت غزنی میباشم.
خب ما با شما و منقبت خانی های خوبتان آشنا هستیم در بین مهاجرین و جلساتی که دارین. یک مقداری از جلساتتان بگوین که حالا بخصوص در ایام ماه مبارک جلسه منقبت خانی دارن مهاجرین در تهران در منطقه که شما هستین؟ یعنی
بله بله، جلسات منقبت خانی که زیاد دارن در هر مراسم، چه ایام شهادت باشه چه ایام ولادت ائمه باشه، مراسم زیادی دارن و در بحث ائمه پیامبر اسلام اینا مناقب میخوانند.
بله، خب الان البته با توجه به شرایط کرونا احتمالاً جلسات شما برگزار نشود، درست است؟
بله، جلسات حالا فعلا که دیگه تعطیل. آره.
خب شما خودتان از چند سالگی منقبت خانی را یاد گرفتین؟ یعنی چه چیزی باعث شد که اصلا شما منقبت خان شوین؟ از کودکیتان یا از نوجوانیتان، از چه سنی شما وارد حوزه منقبت خانی شدین؟
بنده از همون زمانی که پدر ما از سن تقریبا 8 سالگی 10 سالگی که ما رو تشویق میکرد به مناقب اهل بیت، یا همینطور به مرور زمان کم کم بیشتر ما رو در جلسات میبرد و آیسته آیسته خودمون تشویق شدیم دیگه، یا همینجور ادامه دادیم. بله.
از چند سالگی اولین منقبتتان خواندین شما؟
از چند سالگی که یاد ما نمیاد، منتها خب حدوداً 8 سال ما میشه، 8 سال 10 سال در کابل در مسجد بودیم، در مسجد اونجا در ایام محرم اینا مناقب میخوندن.
بله، خب معمولاً موضوعی که در شعرهای منقبت خانی حالا در کابل خوانده میشد در جلسات بیشتر چه چیزایی بود؟
بیشتر در وصف حضرت علی علیه السلام، در وصف پیامبر اسلام، یا حمد و ثنای خداوند خوانده میشد، یا ائمه دوازده امام تا مراسم اینا خوانده میشد، یا مراسم شهادت مراسم ولادت اینا بودن دیگه.
بله، یک عشق و ارادتی میخواد به خاندان پیامبر و ائمه که کسی بخواد وارد این کار شود. معمولا یک منقبت که میخوانین چند بیت شعر است؟
منقبت معمولا هم کوتاه هست هم طولانی هم هست، تقریبا از 30 بیت 40 بیت تقریبا شروع میشه تا 30 بیت هم هست.
و اینه باید مناقب خان باید حفظ بکنه اینه، درسته؟
بله بله، آره باید کلن از حفظ باید بخونه.
یعنی 200 بیت باید حفظ بکنه؟
حفظ کنه، باید از حفظ قشنگ بسیار عالی که دیگران مستمع و مثلا مخاطبش قشنگ بفهمه مناقب.
یعنی کاملا مسلط باشه و همه ابیات که میخونه باید و احساسی را که در تک یکی کلمات و بیت ها هست باید بتونه بیان بکنه که مخاطبش لذت ببره.
بله بله، 100% باید با خیلی با صوت عالی با یک شکل بسیار مقبول او را باید بخونه که بیننده هم شنونده و بیننده که اینجا مثلا گوش میکنه و رو پر شوق و ذوق اونا بیایه.
پس یک هنرمندی و یک مهارت میخواید دیگه.
100% داره.
و یک عشق و ارادت.
یک قاری قرآن میخونه و مستمع و با شوق و ذوق گوش میکنه، همینطور یک سخنرانی که سخنرانی میکنه و مستمع گوش میکنه، مدعی هم همینطوری باید منقبتی که میخونه اونها کلان سر شوق میاد که از همون پایینی که میشستن گوش میتونن با اظهار شوق و علاقهشون توجه میشن که اونها قشنگ گوش میکنن.
بله بله، تحسین میکنن و کلمات و جملات خاصی را میگن معمولا برای تشویق من قبط خان؟
و کلمات خاصی که میگوین احسن میگوین، مثلا بارک الله میگوین، ماشاءالله،
بله،
ای جانم، اینا قشنگ بیان میکنن.
بله، ای جان و ای جانم، به به، ان شاءالله که توفیق حضور در این جلسات منقبت خانی با همین شور و حالی که شما گفتین بر ما هم ان شاءالله فراهم شوه. خب جناب عباس آقای ابراهیمی، خوشحال میشیم که در پایان این گفتگو بر ما و دوستان خوب شنونده ما که سوگوار سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام هستند یک منقبت بخونه. بفرمایید.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، و علی شناختم من به خدا قسم خدا را. بروی گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی به حد از کرم گدا را. به جز از علی کی گوید با پسر که قاتل من، چو اسیر تو سمروز با اسیر و کن مدارا. به جز از علی کی آرد پسر ابوالعجایب، که علم کند با عالم شهدای کربلا را.
ای جان آقا، بسیار زیبا بود، بسیار جناب آقای عباس ابراهیمی لذت بردیم از منقبت شما در وصف مولا علی علیه السلام با شعری از مرحوم شهریار که در یادها و خاطره ها ماندگار شده، شعر همای رحمت. تشکر میکنیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. التماس دعا داریم. تشکر، سلامت باشین. التماس دعای مخصوص در شب ها و روزها. خدا نگهدار.
خدافظ.
ساعت 2:31 و 41 ثانیه است. از رادیو دری در خدمت شما دوستای عزیز هستیم با برنامه همای رحمت. ارتباط گرفتیم با کارشناس خوب برنامه جناب حجت الاسلام امینی. سلام و درود بر شما و سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام بر شما تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب دارم محضر شما و همه یعنی شنونده، و آرزوی قبولی قاعد عبادات فرا رسیدن سال روز شهادت امام علی رو هم تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
تشکر از شما جناب امینی که وقتتان رو در اختیار ما قرار دادین. دلهای همه ما لبریز از عشق و ارادت به مولا هست، و این ارادت و ستایش در قالب‌های مختلف خودشان نشان میده در قالب یک منقبت، مداحی، یک آهنگ. و میخواستم این را بگویم جناب امینی، یه سوال از خدمتان بپرسم که آیا این ارادت و ستایش در حد بیان آیا کافی است؟ در حد ادعایی که کسی که میگه مولای ما علی هست باید خصوصیات دیگه ای را هم در خلق خویش در عمل کردش بگنجانه؟ بفرمایید.
خواهش کنم. مسلم اولین قدم برای ابراز علاقه و اظهار محبت به ساحت ملکوتی امام علی علیه السلام همین هست، اینکه انسان به زبان بیاورد، اینکه انسان در قالب سرودن یک بیت شعری یا غزلی یا خواندن یک موسیقی در این حال و هوا یا آشنا بودن با زندگی اون حضرت و راه و رسم اون حضرت هست، اما کافی نیست، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. هرچه انسان خودش رو کم فاصله تر کنه با زندگی اون حضرت، خودش رو تطبیق بیشتری بده، فاصله زندگیش رو بر اساس آنچه که خب خودش رقم زده یا سلیقه‌اش هست یا جامعه‌اش مطالبه می کند، اینها رو به کناری بزند، رنگ و بوی علوی بگیرد، رنگ و بوی امام علی رو در زندگیش، در گفتارش، در خیرخواه بودنش، در کمک کردن به دیگران، در احساس مسئولیت کردنش، در بندگی با خدا نشان بدهد، مسلم این محبت رنگ و بوی واقعی تری رو به خودش داده و مسلم پذیرفته شده تر هست. اجازه بدید من یک روایتی از خود حضرت علی علیه السلام عرض کنم که فرمودن عینونی به ورع و اجتهاد، همین سه چهار کلمه است، عینونی به ورع و اجتهاد، آنانی که داعیه محبت مرا دارند، همراهی من رو جز افتخارات زندگیشون میبینند و میدانند، من علی ابن ابی طالب رو کمک کنند با دو چیز، ورع اجتهاد. ورع یعنی همون تقوای شدید، حفظ حریم ها، حفظ حرمت ها، توجه داشتن به هر وظیفه و مسئولیتی، اینها رو میگن ورع در ابعاد مختلفش.
بله.
و تلاش، جدیت داشتن برای بهتر شدن، برای زندگی سالمی رو از خود نشان دادن. کسانی که این دو خصوصیت رو در خودشون ایجاد کنند، اونها مطلوب تر از زندگیشون و مورد عنایت بیشتر امام علی علیه السلام خواهند بود.
بله، انشالله، انشالله که توفیق پیدا بکنیم که در عمل و در متن زندگی ما حضرت علی علیه السلام حضور داشته باشه و زندگی ما رنگ عملی بگیره در این ادعای عشق و ارادت به مولا علی علیه السلام. تشکر جناب امینیا، نکات خیر خوبی رو مطرح کردین، استفاده کردیم.
خواهش می‌کنم، همه شما رو به خدای بزرگ و متعال
می‌سپارم. خدا نگهدار. با برنامه همای رحمت همچنان در خدمت شما هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم به شعری از جناب افشین علا، یک از شاعران مطرح و شناخته شده ایرانی، در متن در تقدیم به ساحت مقدس حضرت علی علیه السلام.
از شام ها گریخت شمیم تو یا علی، ایام شد توهیز نسیم تو یا علی، گفتی دهید سهم خلافت به دیگری، با آنکه کس نبود سهیم تو یا علی، با چشم بسترت شدی از فسق در نهان، این گونه بود حفظ حریم تو یا علی، وحشت نداشت از تو کسی وقت اعتراض، لکنت کسی نداشت زبیم تو یا علی، برخزم راه آب نبستی اگرچه بست، در کربلا به ذبح عظیم تو یا علی، بر نعش طلحه نیز به زاری گریستی، زیرا که بود یار قدیم تو یا علی. بعد از جمل جمیله پیغمبرت ندید جز رحم از وجود رحیم تو یا علی. گفتی چو بندگان ندوید از پیم به خلق، ای لشکر فرشته ندیم تو یا علی. ترسا شکایت از تو به اسلام چون که برد، تسلیم بود قلب سلیم تو یا علی. ترسا چو شد به اسم خطاب و تو یا امیر، آشفته گشت روی بسیم تو یا علی. محکوم بی گناه من ای شاه بی شهود، نازد قضا به حکم حکیم تو یا علی. چشم برادر آتش خشم تو را چشید، بی هیچ بهره از زر و سیم تو یا علی. بعد از تو تکیگاه برای بشر نماند، بعد از تو تکیگاه برای بشر نماند، تنها نشی اماند یتیم تو یا علی.
یا علی،
علی یا مددی، الا خذ بیدی و کن لی سندی، علی یا مددی، يا ألق السماء والدين بك احتمى،
علي يا ألق السماء والدين بك احتمى،
والحق لك انتمى إمامي. حنينان وبدران وأحضان وخيبان،
بها المجد سرى
انتهى غرور مرحا.
شنونده برنامه همای رحمت هستید از رادیو دری. روزها و شبهای خاصی است، روزهایی است که متعلق است به دل، به دل نوشته، به نیایش و نیایشواره هایی که بخش قابل توجهی از ادبیات غنی ما را تشکیل میده. همراه میشیم با استاد محمد کاظم کاظمی با صحبتی درباره نیایشواره های سلمان هراتی.
به نام خدا و عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و با آرزوی قبولی طاعت و عبادات دوستان در این شب‌های پر از برکت. درباره نیایش من یک نکته را در اینجا به نظرم خوب است که ذکر بکنم و او این هست که ما دو نوع برخورد با ذات خداوند در شعر داریم. یکی از اینا برخورد حمد یا تحمیدیه‌وار هست که شخص ذات خداوند را ستایش میکنه و صفات ما وجود مطلق صحبت میکنه، و دیگر نیایش یا مناجات هست که ارتباط خودش رو با خداوند بیان میکنه. یعنی در اینجا یک مقداری هم خود شخص هست که پا به میدان میگذاره و درخواست و تمنای خودش رو و ارتباط خودش رو با خداوند سعی میکنه که به شکل شاعرانه تصویر بکنه. در بعضی از شعرها هست که تا حدود اینا به هم نزدیک میشه و به نوعی شاعر هم از خداوند میگه و هم ارتباط خودش و به این ترتیب یک آمیزه از این نوع رفتار مدح و نیایش با هم، حمد و نیایش با هم در یک شعر دیده میشه. از جمله شعرهایی که این خاصیت رو داره شعرهای نیایشواری سلمان عراقی است. سلمان عراقی شاعر بسیار ارجمند حوالی شمال ایران، در حوالی سال 65 فوت کرد و در کتابی که ازشان بعد از فوتش منتشر شده تعدادی اثر هست با عنوان نیایشوارها که 10-15 شعر بسیار کوتاه هست، منتها مجموعه اینها یک نوع میتونیم بگیم نیایش جدیدی و یک نوع برخورد جدیدی با این موضوع رو برای ما تصویر میکنه. شعرها در قالب نو سروده شده و یک خاصیت جالبش همین است که ما نیایش در قالب شعر نو کمتر داشتیم و در اینجا ما میبینیم که این اتفاق در شعرهای نیایشواره سلمان عراقی میفته. مثلا یکی از اینا میگه که گاهی آنقدر واقعیت داری که پیشانیم به یک تک ابر سجده میبرد، به یک درخت خیره میشوم، از سنگها توقع دارم مهربانی را. میبینید در اینجا شاعر به نوعی میگه که تو در همه پدیده‌های جهان ظهور داری، از یک ابر و از یک درخت و از یک سنگ من توقع مهربانی دارم و اینها به خاطر این هست که اینها پرتوی از ذات تو رو دارند. به نوعی یک نگرش وحدت وجودی است که به شکل بسیار جدید و جالبی در این شعر خودش رو نشان میده.
من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، تو بهار. ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگل و تاغم تو بزرگی مثل شب، اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب، تو بزرگی مثل شب.
یا در یک جای دیگه با صحبت از موضوعی میکنه که به نظر میام قابل توجه هست در مورد نیایش های سلمان عراقی و اونی هست که از اصطلاحات فلسفی و عرفانی شاعر تا حدود زیادی سعی میکنه که دوری بگیره. بعضی از نیایش های قدیم ما و بعضی از تحمیدیه ها یا حمده های قدیم ما اتفاقا این مسئله رو دارد که بسیاری مواقع شاعر میایه و از اصطلاحات عرفانی سنگین، اصطلاحات فلسفی سعی میکنه که در شعر استفاده بکنه و به این ترتیب شعر غنامند بسازه. سلمان در اینجا یک رویه بسیار جالب داره و اتفاقا یک تعریضی و نقدی به این نوع رفتار هم داره. میگه که همخانه ام میگوید صفات ثبوتیه کدامند. همخانه او میخواد درباره جنبه های فلسفی موضوع صحبت بکنه. همخانه ام میگوید صفات ثبوتیه کدامند. من میگویم باز چه بوی خوشی اینجا را فرا گرفته است. یک نوع برخورد اشراقی در برابر برخورد فلسفی، چیزی که در شعر ما از قدیم بوده و شاعران میگفتن که بیشتر ما با عشق به جهان مینگریم تا با عقل، و در اینجا شاعر نوعی از برخورد شهودی و عینی که انسان داره در ارتباط با خداوند صحبت میکنه. همین که یک بوی خوشی همه جا رو فرا گرفته میتونه ما رو به مفاهیمی برسونه و دنبال این جنبه های فلسفی قضیه نباشه. این هم یک نکته دیگر در مورد نیایشواره های سلمان عراقی هست. و نکته دیگر این هست که به نوعی میتونیم بگیم که شاعر از کلیشه ها، از نوع رفتار همیشگی که با این قالب تحمیدیه و نیایش داشتیم فراتر رفته و در این حال با کلیشه های رایج در شعر امروز هم مقابله کرده. و یکی از کلیشه هایی که متاسفانه در شعر امروز ما زیاد میبینیم، یعنی به نوعی میتونیم بگیم که این سنت نیایش وار سرایی در شعر ما کم رنگ شده. یعنی در شعر قدیم از یک جهتی این موضوع نگریسته میشد و امروز از یک جهت دیگه این هست که میتونیم بگیم که کمتر شاعران امروز به این موضوع میپردازن و جای نیایش واره ها و مناجات ها در شعر امروز ما غالبا خالی هست و کم رنگ هست. با سلمان هراتی که در اول این دفتر شعرش یک تعداد زیادی از این نیایش واره ها رو میبینیم، به نوعی یک سنت شکنی کرده، یک سنت شکنی مثبت در شعر امروز و پرداختن به این موضوع در حد قابل توجه.
شب فرو می افتد و من تازه می شوم از اشتیاق بارش شبنم. نیلوفرانه به آسمان دهن باز می کنم. ای آفریننده شبنم و ابر، آیا تشنگی مرا پایان می دهی؟ تقدیر چیست؟ می خواهم از تو سرشار باشم. بدرود.
وقتتان بخیر. سی روز سی حکایت عنوان برنامه است که در ماه مبارک رمضان تقدیم شما همراهان ارجمند میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل در این ویرانه افروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود به شما شنونده های عزیز و مؤمنان خداجوی. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم ایام شهادت مولای متقیان حضرت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام را به همه شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت. در ادامه با نقل حکایت و داستان از حبیب نجار با شما هستیم. امید که ما را تا پایان همراهی کنید. انطاکیه یکی از قدیمی ترین شهرهای شام است که می گویند 300 سال پیش از میلاد مسیح بنا شده است. این شهر در روزگار قدیم از نظر ثروت و علم و تجارت یکی از شهرهای بزرگ کشور روم محسوب می شد. مردم شهر انطاکیه بت پرست بودند. حضرت عیسی علیه السلام به امر خداوند دو تن از حواریون خود را به این شهر فرستاد. آنها به آن شهر رفتند و مردم را به توحید دعوت کردند و برای اثبات حقانیت دعوت خود معجزات مثل شفای بیماران را به آنها نشان دادند. پادشاه انطاکیه آن دو را دستگیر کرد و به زندان انداخت. در این هنگام حضرت عیسی علیه السلام شمعون صفا را که بزرگ حواریون بود به دنبال آنها فرستاد. او نیز پادشاه و مردم را به خداپرستی دعوت کرد و معجزات نشان داد، ولی مردم ایمان نیاوردند. مردم به جای اینکه سخنان توحیدی این فرستادگان را گوش کنند و براه هدایت بیایند گفتند شما هم مثل ما بشر هستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده است که ما را به سوی آن بخوانید، شما فقط دروغ میگویید. فرستادگان حضرت عیسی علیه السلام گفتند پروردگار